بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 311 سطر دوم. هو ان فی المعلول الاول یعرض کثرتا، اعتبار کثرت اضافات، یتحقق بعد صدوره عن المبدا الاول. بحث در توضیح قاعده الواحد داشتیم، رسیدیم به این بحث که اگر قاعده الواحد درست باشد، لازمش اینه که تمام موجودات به صورت واحدی بعد از واحد قرار بگیرند و رابطه طولی بینشون باشه و هرگز موجودات ارضی صادر نشوند، زیرا که هر یک از این فاعل ها نسبت به هر یک از این فاعل ها میشوند واحد. اون فاعل اولی واحده، معلولش میشه واحد، اون معلولم که بعد میخواد فاعل برای بعدی قرار بگیره واحده و معلولش باید بشه واحد، همچنان هر علتی معلول واحد پیدا میکنه و هیچگاه یک علت دوتا معلول به دست نمیاره. نتیجتاً موجودات ارضی قابل توجیه نیستن، همه موجوداتی که در جهانن باید به صورت طولی قرار گرفته باشن. اگر قاعده الواحد درست باشه نتیجهش اینه. در حالی که ما موجودات ارضی رو در جهان زیاد میبینیم، بسیاری از موجودات ارضی هستند، بنابراین باید قائل شد که قاعده الواحد که مفادش مخالف با مشهود ماست، قاعده است باطل. این اشکالی بود که شده بود. ما این اشکال جواب دادیم. در جوابی که ذکر کردیم، البته جواب اشکال نبود، مقدمه جواب اشکال بود. در اون مقدمه که ما ذکر کردیم گفتیم نحوه صدور کثیر از واحد به این طور است که واحدی واحد دیگر رو صادر کند، بعد به توسط اون واحد واحد بعدی رو صادر کند و خود اون واحد صادر شدن یه واحد دیگر رو صادر کند، یعنی الف ب رو صادر کند، ب بشود صادر اول، وقت الفی که ب رو صادر کرده به توسط ب جیم رو صادر کند و خود ب هم دال رو صادر کند. به این ترتیب جیم و دال در مرتبه دوم از مراتب معالی صادر میشن، در عرض همم هستند. یکی از الف صادر شد به توسط ب، یکی هم مستقیمن از ب صادر شد، ولی هر دو در مرتبه دوم صادر شدند. در مرتبه اول معالیل فقط ب صادر شد، در مرتبه دوم معالیل جیم و دال صادر شدند. بعد توضیح دادیم که در مرتبه سوم 12 تا صادر پیدا میکنیم و در مراتب بعدی پیش میریم تا به بی نهایت هم برسیم. اینا توضیحش گذشت. این مقدمه بود که در این مقدمه ما توجیه میکردیم صدور کثرات ارضی رو از واحد، که چگونه ممکن است کثرات ارضی از واحد صادر بشوند. به این تعبیری که عرض میکنم توجه کنید، ما توجیه میکردیم صدور کثرات ارضی از واحد رو، که چگونه ممکن است کثرات ارضی از واحدی صادر بشوند. اینو داشتیم توجیه میکردیم. این مقدمه بحث ما بود. بعد از اینکه مقدمه بحثمون تموم شد، حالا میخوام وارد توضیح بشیم که چگونه این کثرات ارضی از خدا صادر شده. این عبارت هم دقت کنید، چگونه کثرات ارضی از خدا صادر شدند، فرق کرد به اون قبلی. گفتیم که در مقدمه گفتیم کثرات ارضی چگونه از واحد صادر می شوند، اینجا می خواهم بگیم کثرات ارضی چگونه از خدا صادر شدند. این دوتا با هم فرق دارن و فرقشون بسیار مهمه و در خیلی جاها به درد می خوره و برای خیلی ها مبهمه، حتی برای خوشی که نتونست مطلب درست بفهمه و یه توضیحی در اینجا داده که توضیحش کامل نیست. خب حالا ما وارد بحث میشیم، فیلم مقدمه رو ذکر میکنیم، بعد به این فرقی که گفتم اشاره میکنم. الان فرق رو در ذهنتون داشته باشید که فرق بین این دوتا هست و این فرق بسیار مهمه در بحث ما. الان من فرق رو اشاره نمی کنم، فقط ذکرش کردم، بعد توضیحش میدم انشاءالله. وارد ذل مقدمه میشیم. ذل مقدمه که بیان شد، بعد میگن فرق مقدمه و ذل مقدمه رو میگیم که هرچند فرق بسیار مهمه. توضیحی که ما میدیم اینه که در واقع میخوام وارد ذل مقدمه بشیم، کار به مقدمه فعلا نداریم، چون قرار شد مقدمه اون با ذل مقدمه یه فرقی بکنه. در ذل مقدمه اینطور میگیم که خداوند عقل اول رو صادر کرد و این عقل اول واحدی بود که از واحد صادر شد، ولی بعد از صدور متکثر شد. نه خدا متکثر رو صادر کرد، او متکثر شد. به چه وسیله متکثر شد؟ به وسیله اضافاتی که بهش ملحق شد، که اشاره کردم قبلا لوازمی برای این عقل اول موجوده که این لوازم ناشی از خود عقله. ولی چون عقل ناشی از خداست، این لوازم رو به خدا اسناد میدیم، اما نه از این باب که خداوند مباشر صدور این لوازم است، بلکه از این باب که در صدور این لوازم اصل اوست. همونطور که در صدور عقل او اصل بود، یعنی خدا اصل بود، در صدور لوازم خدا اصله، ولی مباشرتی در صدور اونها نداره. شش تا جهت در عقل هست، یکیش همونیست که صادر شده، پنج تا دیگهش حواشی این صادرند، اونا صادر نشدند. پس خدا واحد رو صادر کرده، ولی این واحد بعد از صدور دیگه واحد نمونده، بلکه اگه بعد از صدور واحد میموند اینم منشأ واحد میشد، پسش دیگه کسی تحقق پیدا نمیکرد. اما این چون کسی شده، با تکثرش منشأ کسی میشود. اما کسیش رو توضیح بدیم که چگونه کسی شده. خداوند وجودی رو صادر کرد، یعنی هویتی رو صادر کرد. هویت اصطلاحاً به وجود گفته میشه، هم در اصطلاح فلسفه این اصطلاح هست، هم در کلام این اصطلاح هست. البته گاهی از اوقات هویت رو کلام به ماهیت شخصی هم اطلاق میکنه، مثلا یه هویت زید، هویت زید یعنی زیدیت زید، ماهیت زید یعنی انسانیت، هویت یعنی زیدیت. که در فلسفه هویت رو ماهیت نمیگن، در فلسفه زیدیت رو ماهیت نمیگن، در فلسفه زیدیت رو منهو میگن، انسانیت رو ماهیت میگن. ولی در کلام دیگه منهو به کار برده نمیشه، به جای منهو گاهی هویت میگن. البته اطلاق هویت بر وجود رو هم هر دو اصطلاح قبول داره. در اینجا مراد از هویت فعلا وجوده. پس خدا صادر میکند وجود عقل را، خودش هویتی دارد، عقل باید هویت جدایی داشته باشد و الا فاعل و مفعول درست نمیشه، علت و معلول درست نمیشه. اگر عقل از همه جهت همون خدا باشه که دیگه علت و معلول نیست، یکی اصلا دوتا نیستن. پس باید این وجود صادر شده با اون وجودی که مصدر است تفاوتی داشته باشه. تا دویت درست بشه. تفاوت بین دو چیز به یکی از دو صورت اتفاق میفته، یا هم این الف مابل امتیاز دارد، هم به مابل امتیاز دارد، علاوه بر مابل اشتراکی که دارند مابل امتیاز هم دارند، مثل این که مثلا زید و عمر که مابل اشتراکشون انسانیته مابل امتیاز هم دارند، زید هم مابل امتیاز داره، عمر هم داره، یعنی یه چیزای این داره اون نداره و برعکس یه چیزای اون داره این نداره. این مابل امتیاز طرفی نیست. گاهی از اوقات مابل امتیاز در یک طرف است، یکی دارد یکی ندارد، این هم امتیازه. لازم نیست این یه چیزی داشته باشد با اون یه چیزی دیگر، بلکه ممکن است این یه چیز داشته باشه اون نداشته باشه، با همینم تمایز درست میشه، دویت درست میشه. درمان الفی از این قبیل دومه که خداوند وجود خالص است، چیزی همراهش نیست، حتی قید اطلاق هم او رو مقید نساخته. اما عقل وجود است، نه وجود مطلق بلکه وجود مقید. وجودی است مقید، بالاخره مقید به مخلوقیت، مقید به هر چی، بالاخره قید داره و با همین قید از خدا جدا شده. که خدا مطلق است، این مقید است. یا به تعبیر دیگه خدا علت است و این معلول است. نمیخوام علیت رو قید خدا قرار بدیم تا بگید که ما به امتیاز خدا علیت است، ما به امتیاز عقل معلولیت است. علیت و معلولیت در اون امر انتزاعی است، در اون مقام اصلا انتزاع نشده، کسی نبوده که انتزاعش کنه. از فقط خداست، فقط عقل، کسی دیگه نیست، انتزاعی هم در کار نیست، هیچ چیزی غیر از این دوتا نیست. در اون مسئله که غیر از این دوتا نیست دیگه ما نمیتونیم علیت و معلولیت درست کنیم. خدا رو میگیم مطلق، عقل رو میگیم مقید. اون قید عقل رو تعبیر میکنیم به ماهیت. عقل میگیم ماهیت دارد، خدا میگیم ماهیت ندارد. این ماهیت مابل امتیاز این دوتاست. پس خداوند میشود وجود خالص، عقل میشود وجودی که صادر شد ولی به خاطر نقص ماهیتی هم همراهش هست، نه ماهیت صادر شد، ماهیت همراهش هست. الان توجه این تکثر درست شد، بدون اینکه این تکثر صادر شده باشه، فقط وجود صادر شد. ولی خب این وجودی که صادر شده باید مصدر فرق داشته باشه، فرقش به همین قیدی است که دارد. اون قید ندارد، این دارد. چه قیدی دارد؟ ماهیت یعنی حد، یعنی وجودش محدوده، بالاخره وجودشون اطلاقو نداره، همین که محدوده میشه ماهیت. پس برایش اولین جهت کثیره پیدا شد، شد وجود به علاوه ماهیت. بعد نسبت میدیم ماهیتش را به وجودش بدون توجه به علتش. نسبت میدیم ماهیت رو به وجود بدون توجه به علت. میبینیم این ماهیت نسبت به وجود حالت امکانی دارد، میتواند وجود رو داشته باشد، میتواند نداشته باشد، بستگی داره به این که علت چه ارادهی بکند. ولی خود این ذات هم سازگار است با وجود، هم سازگار است با عدم. سازگاری با وجود عدم میشود امکان، از اینجا برای این وجود امکان هم درست میشود. پس این وجود تا اینجا حالا شده سه تا. اول بود یکی، فقط وجود بود، حالا هم ماهیت درست شد، هم امکان درست شد. بار دیگر ما این ماهیت رو به وجود نسبت میدیم، منتها با توجه به علت. اول ماهیت رو به وجود نسبت دادیم بدون توجه به علت، دیدیم حالت امکانی داره. حالا ماهیت رو به وجود نسبت میدیم با توجه به علت، میگیم حالت وجوب بالغیری دارد، میگه نمیگیم امکان، میگیم وجوب بالغیری. یعنی اون علت او را واجب کرد، یعنی وجود را برای این ماهیت واجب کرد، یا ماهیت را بالوجوب متصفه به وجود کرد. بالاخره وجوب از ناحیه علت آمد. خب اگر این ماهیت را به وجود خودش نسبت دادیم و توجه به علت کردیم، وجوب بالغیر درست می شود. پس الان برای عقل چهارمین جز هم که وجوب بالغیر است پیدا شد. حالا تا حالا شد عقل شد چهار. بله علیت انتظاییه، اما امکان البته درش اختلافه. بعضی میگن اعتباریه، بعضی میگن ثبوتیه، بعضی میگن سلبیه. اشکال شما در جایی است که ما امکان رو امر اعتباری بگیریم یا سلبی بگیریم، ولی اگر ثبوتی بگیریم اشکالی نیست، انتزاعی دیگه نیست. امکان بنابراین انتزاعی نیست. اما اگر ما امکان رو سلبی گرفتیم یا اعتباری گرفتیم، اشکال شما به ظاهر پیش میاد، باید وقت جواب بدیم. جوابش اینه که صدرا گفته، دیگران از محققین هم به تبعیت صدرا گفتن. حالا نمیدونم شاید صدرا اولین گوینده نبوده، کسی این قبل از صدرا گفته باشه، حالا گفته صدرا اولین گوینده بوده یا چندمی نمیدونم، گفته که اتصاف به امکان واقعی است اگرچه خود امکان اعتباری است. یعنی واقعا این عقلی که موجود شده متصف به امکانه، اینطور نیست که اتصافش هم اعتباری باشه که بگیم با قطع نظر از اعتبار ما این واجبه، بعدن وقتی که امکان رو بهش ملحق میکنیم میشه ممکن. اینطور نیست، از ذاتش اصلا ممکنه. اتصافش به امکان واقعیست ولو امکانی امر اعتباری باشه. بله، ما وقتی میاییم امکان رو اعتبار میکنیم یا خود عقل امکان رو برای خودش اعتبار میکنه و قبل از اعتبار امکان نیست ولی اتصاف امکان هست. اتصاف هم رو واقعیه، اون دیگه احتیاج به انتظار من و به اعتبار من نداره. بله، علیت و معلولیت غیر از علت و معلوله، علیت و معلولیت انتظاریه. حالا شما علیت هم انتظار کنید، اینجا ما اشکالی نمیگیریم. من توضیح دادم که علت و معلول، علیت و معلولیت، خواستم ثابت کنم که علیت و معلولیت ما به امتیاز نیستن. حالا شما میفرمایید ما بریم پیاز بگیریم، ابی نداره بگیرید. علیت رو من اطلاق بگیرید، علیت در خدا رو من اطلاق بگیرید، معلولیت رو من محدودیت بگیرید، بازم درست میشه، بازم همونه. من خواستم علیت و معلولیت خاص درست نکنم تا ما بریم پیاز دوتا نشه. شما علیت رو من اطلاق بگیریم، چون میشه علیت به معنی مبدأ الکل حتما من اطلاقه، چون مبدأ الکلی پس اطلاق داره. علیت رو من اطلاق بگیرید، معلولیت رو من محدودیت. وقتی این یک طرف محدودیت هست اون طرف نیست، باز همون ما بلیم پیاز یک طرفه میشه. علیت رو به این طرف توجیه بکنید اشکال نداره. حالا اگر جوابی که عرض کردم در فرق بین علیت و امکان قبول کردید که فبه حالت قبول نشد، این توی توجیه میکنید که خود علیت هم با اطلاق یکی میکنید. خب تا اینجا چهار چیز در عقل درست کردیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم این عقل بالاخره یه موجود عقلیه، موجود عقلی ذات خودش رو که تعقله همراه داره، بنابراین نمیشه او رو بی تعقل حساب کرد. این حتما داره تعقل میکنه. چی رو تعقل میکنه؟ چیزی در جهان نیست جز خودش و خدایش. چی رو داره تعقل میکنه؟ هم خودش رو تعقل میکنه، هم علتش رو که خداست تعقل میکنه. تعقل ذات میشه یکی، تعقل علت میشه و دوتا، این دوتا هم اضافه میشه به اون چهارتا، عقل شد مجموعه شیش جهت در عقل جمع شد. یکی وجود، یکی ماهیت، امکان، وجوب بالغیر، تعقل ذات، تعقل غیر یا تعقل مبدأ. این شیشتا کثیرن دیگه. از واحد ساده شد ولی این واحد به وحدت نماند، شیشتا شد. حالا این شیشتا میخواد شروع کنه به فعالیت. خب میتونه منشأ کثیر بشه دیگه. البته من اشاره کردم، من تعبیرم این بود این شیشتا میخواد شروع کنه به فعالیت. این تعبیر غلطه یا تسامحه. باید بگیم خدا میخواهد از طریق این شیشتا خلق کند، نه این شیشتا میخواهد خلق کند. این شیشتا که مخلوق هست، همه چی مستند به خداست. باید خدا رو خالق دید، نگفت این شیشتا میخواهد خلق کند. باید گفت خداوند به توسط این شیشتا میخواهد خلق کند. این تیکه که از یاده مهم بود که خالق رو این شیشتا قرار ندیم، بلکه خالق رو خدا قرار بدیم. من اینجا یه حاشیه ذکر بکنم به صورت جمله معترضه، به صورت تعلیقه. فخر رازی اشکال میکنه بر فلاسفه که عقل با امکانش چگونه فلج خلق میکنه. بخواه اونه اینطور گفتن با امکانش فلج خلق میکنه. میگه امکان یه امر سلبیه یا یه امر اعتباریه. چطور امکان که امر سلبیست یا امر اعتباریست میتواند خالق بدنه فلک با این همه عظمت باشه که حالا نه تنها عظیمه، واقعیت هم داره؟ امر اعتباری منشأ امر واقعی می شود، اونم منشأ چنین امر واقعی با این همه عظمت که فلکی است که کل جهان درش هست. فعقل اول، فلک اول و به وسیله عقل اول فلک اول ایجاد میشه. اشکال فقه اینه که امکانی که این چنین است چطوری منشأ یک همچین معلولی می شود؟ علت از معلول خیلی پایین تره در اینجا. علت امر اعتباری است، معلول امر واقعی است. جوابی که حکما میدن اینه که امکان که خالق نیست، عقل به توسط امکانش این کار رو میکند. پس خالق خود عقله، خالق خود عقله، منتها به حیث امکانش. مثل این که مثلا ما راه میرویم، نفسمون داره راه میره، منتها از طریق بدن. بله، فلک نهم. ما اول که میگیم از اون طرف حساب میکنیم میگیم فلک اول، از این طرف حساب کنیم قمر رو میگیم فلک اول. فلک نهم که از این ور برید فلک نهم، از اون طرف یه فلک اوله، چون از اون طرف مطلب خلق رو داریم بیان میکنیم، همون فلک نهم رو میگیم اول، چون از اون که شروع میشه دیگه. خب پس جوابی که سخت داده میشود این است که عقل کار میکند به توسط جهت امکانش، نه اینکه امکان کار کند. این جواب رو باز دقت کنید، جواب دقیقی نیست. باید اگه به دقت حرف بزنیم بگیم خدا فلک رو خلق میکند. البته فلاسفه منظورشون همین حرف دقیقه، منتها اینطور گفتن که عقل خلق میکند به توسط حیث امکانش، ولی منظورشون اینه که خداوند خلق میکند. خداوند خلق میکند به توسط حیث امکان عقل، به توسط حیث وجود عقل خلق می کند عقل دوم را، به توسط حیث امکانش یا مادهش یا چی خلق می کند فلش را. پس بالاخره خالق خداست. این حیثیاتی که ما در معلولات متکثر می کنیم این حیثیت ها خالق نیستن، خودمون معلول هم خالق نیستن. خالق فقط خداست که به توسط این معلول ها و به توسط حیثیات این معلول ها خلق می کنه. و چون حیثیت ها متکثر است، خلقی که از خدا صادر می شوند متکثرند، منتها این خلق متکثر خلق با واسطند. اون خلق واحدی که قاعده الواحد می گفت خلق مباشر بود. خب روشن شد که من چگونه کثرت در عالم خارج به وجود آمده. خداوند عقل را آفریده که واحد بوده، ولی این واحد جهات متکثر داشته و به توسط این جهات متکثر متکثر شده. خداوند به توسط این جهات متکثر معالیل بعدی را می‌آفریند و معالیل بعدی در عرض هم قرار می‌گیرند، با اینکه از واحد صادر می‌شوند، ولی نه مستقیما از واحد صادر شوند، با واسطه از واحد صادر می‌شوند. پس هم قاعده الواحد به قوت خودش باقی موند، هم کثرات ارضیه توجیه شدند. این مطلب روشن شد. با این بیانی که من کردم فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه روشن شد. که عرض کردم اول بحث مطلب ذیل مقدمه را عرض خواهم کرد، بعد برمیگردم فرق و توضیح میدم. فرق بین مقدمه و ذیل مقدمه روشن شد. در مقدمه ما توجیه نمی کردیم صدور کثیر از واجب رو، در ذیل مقدمه داریم توجیه می کنیم صدور کثیر از واجب رو. در مقدمه صدور کثیر از واحد رو ما داشتیم توجیه می کردیم، کاری نداشتیم که این واحد خدا باشد یا غیر خدا باشد. گفتیم واحدی می تواند به را صادر کند، بعد خود همین واحد به توسط به جیم رو صادر کند. اینو دقت کنید، و خود به دار رو صادر کند، خود به دار رو صادر کند. در صدور، در توجیه صدور کثیر از واحد خود به رو مصدر قرار دادیم، ولی در توجیه صدور عالم، کثرات عالم از خدا، ما عقل رو مصدر قرار نمیدیم، عقل رو مصدر قرار نمیدیم، خدا رو مصدر قرار میدیم به توسط عقل. و این مهمه، هر چقدر بسیار مهمه که برای بعضی مخفی مونده. در مقدمه یادتون هست که ما میگفتیم الف به رو صادر میکنن، بعد همین الف در مرتبه دوم به توسط به جیم رو صادر میکنن و بعد میگفتیم به در همون مرتبه دوم دال رو صادر میکنه، نگفتیم به با کمک الف، نگفتیم الف به توسط به، هیچ کدوم از این دو حرف رو نزدیم، گفتیم به دال رو صادر میکنن. این در توجیه عالم اینو نمیتونیم بگیم، چون در توجیه عالم هیچ یک از مخلوقات خودش صادر کننده نیست. در توجیه کسرات عالم باید بگیم همون واحد از اول تا آخر داره کار میکنه و همون داره خلق میکنه، منتها یک بار بی واسطه، بارهای بعد با واسطه، حالا با یک واسطه یا چند واسطه. پس همه کارها در لحظه اوست. دقت کردید که مقدمه رو که شروع کردیم تو زل مقدمه میبینید که همون مقدمه رو ادامه ندادیم، یعنی اونی که در مقدمه گفتیم در زل مقدمه نگفتیم. ما در مقدمه گفتیم الف ب رو و بعد الف به توسط ب جیم رو و بعد گفتیم ب دال رو، بدونی که الف رو دخالت بدیم گفتیم ب دال رو صادر میکنه. در وقتی میخوام زل مقدمه رو بگیم میبینید ما اصلا بی که صادر کند دالی رو و بعد به توسط او صادر شود جیم و اینا رو تصور نمی کنیم، میام جهات کثیره رو تو خود اون بی درست می کنیم، یعنی عقل اول رو میاریم جهات کثیره تو عقل درست می کنیم، وقت میگیم اون الف که خداست صادر کننده بعدی هاست به توسط این شیشت جهت عقل، به توسط این شیشت جهت عقل. پس روشن شد که اون مقدمه که گفتیم مقدمه بود برای توجیه صدور کثیر از واحد با قطع نظر از اینکه اون واحد خداست یا غیر خدا. اما تو زل مقدمه مون آمدیم توجیه کردیم که صدور کثیر از واحدی که خداست چگونه است. اینجا ناچار شدیم که عقل و مصدر قرار ندیم، عقل و مشتمل بر جهات کنیم و بعد بگوییم که اون واحد که واجب تعالاست به توسط این جهات مصدر کثیر می شود، نه خود عقل مصدر کثیر شود. اگر عقل را هم مصدر قرار دادیم اضافه کردیم به اذن الله تعالی یا به امداد الهی، عقل مصدر می شود به اذن الله یا به امداد الهی. خب این همه نشون می ده که در واقع خود خدا مصدره، یا به تعبیر دیگه عقل و واسطه در فیض قرار دادیم، نه مفیض، مفیض خدا گرفتیم. پس فرق بین مقدمه و زل مقدمه در اینجا روشن باشه. ما در مقدمه بحثمون یه جوری بحث کردیم که ملاحظه کردید در جلسه گذشته، الان که وارد زل مقدمه شدیم اون مقدمه رو ادامه ندادیم، یه جور دیگه وارد بحث شدیم. علت عوض کردن بحث این بود که در مقدمه ما توجهمون منحصرا به خدا نبود، ما مطلق واحد رو بحث می‌کردیم که آیا می‌تواند منشأ کسی شود یا نه. توضیح دادیم که می‌تواند با قطع نظر از این که این واحد منشأ الکل است یا منشأ الکل نیست، کار به اون نداشتیم. دیدیم که صدور کثیر از واحد ممکن است، دیگه به نحوش کار نداشتیم که چه نحوه شد. ولی در ذهن مقدمی که می‌خوام وارد بشیم می‌خوام توجیه کثیر از خدا رو صدور کثیر از خدا رو می‌خوام توجیه کنیم، لذا نمیتونیم اون که در مقدمه گفتیم اینجا بگیم. اینجا ناچاریم که جهات کثیره تو عقل بیاریم. علت این که جهات کثیره تو عقل میاریم این است که ما کسرات صادر از عقل رو مرتبط کنیم به واجب تعالی، و الا میتونستیم جهات کثیره تو عقل نیاریم، همونطور که قبلا گفتیم بگیم خدا واحد است، عقلم واحد است، خدا عقل رو صادر کرده، بعدن به توسط عقل دومی رو صادر می کند و عقل خودش بدون لحاظ خدا سومی رو صادر می کند که دو و سه بیافتن تو مرتبه دوم بدون اینکه دخالت بدون خدا رو. بعد دو مرتبه بیام بگیم که خدا به توسط این ستا که درست شدن شیشتا دیگر درست می کنه که قبلا گفتیم، و خود این شیشتا هم خود این ستا هم شیشتا دیگر رو صادر می کنن، پس در مرتبه سوم دوازده درست میشه. اینو دقت کنید، در مقدمه اینطور بحث کردیم، تو زل مقدمه شاملیم این بحث مطرح نکردیم. علتش همین بود که تو زل مقدمه میخواستیم توجیه کنیم صدور جهان رو از خدا، نه صدور متعدد از واحد رو، هر جور واحدی شد، میخواستیم صدور متعدد از واحدی رو که خداست توجیه کنیم، که خدا در تمام صدورها باید نقش داشته باشه، چون خالق الکله. هیچ جا مخلوقی مستقلا نباید وارد صدور بشه، همه جا باید با کمک الهی صادر کنه. این به این جهت بود که ما آمدیم توی عقل جهات درست کردیم. دقیق کردیم اگر ما نمیخواستیم این کار رو بکنیم در عقل جهات درست نمیکردیم. میگفتیم عقل هیچ جهت هم نداره، عقل واحد، خدا واحد، اصلا تکثر جهات در عقل نمیابودیم. بازم میتونستیم توجیه کنیم تکثر رو، اما دیگه نمیتونستیم توحید توجیه کنیم. توحید در دستمون میرفت. اگر ما در عقل جهات کثیره نمیذاشتیم و کثرات رو اونجور که در مقدمه توجیه کردیم توجیه میکردیم، توحید از دست میدادیم. ولی کثرات تو صدور کثرات توجیه میشدن، صدور کثرات ارضیه توجیه میشدن. به این صورت که خداوند عقل آفرید، هیچ جهات هم تو عقل نیست، به توسط عقل بعدی رو آفرید، خود عقلم در کنار اون بعدی یه بعدی آفرید، که این دو تا بعدی ها در کنار هم و در عرض هم قرار میگیرن، یکی از خدا ساده شده، یکی هم از عقل ساده شده. میتونستیم اینجوری توجیه کنیم و پیش بریم تا آخر، ولی این کار نکردیم. آمدیم جهات عقل رو متعدد کردیم تا بگوییم خدا به توسط این جهات متعدد رو میآفریند که توحید در دستمون نره. و این فرق بسیار فرق مهمی بود که باید بهش توجه داشته باشید، که چرا ما در مقدمه اونطور گفتیم، در زیر مقدمه اینطور گفتیم. مقدمه برای توجیه کثرت بود، صدور کثرت بود، اما زیر مقدمه برای توجیه صدور کثرت از واجب بود. این دو تا فرق میکردن، لذا ما زیر مقدمه را از مقدمه جدا کردیم. ولی مقدمه تونست به ما کمک بکنه، اگر چه مستقیما تو زیر مقدمه نیامد، ولی بالاخره کمکش رو در مقدمه فرستاد.
خیلی
خوب، شما در ما تایید، شما تا تایید میکنید. بله، البته این توجیه که من عرض میکنم بله، شما وقتی دارین فرض میکنید که اون واحد خداست، بله، چون فرض میکنید که واحد خداست، دارید به این صورت میارید که اون معلولای بعدی هم نمیتوانن مستر باشن مگر به اذن خدا، چون دارید فرض میکنید. ما هم همین توجیه داریم میکنیم. اما اگر نه به طور مطلق بحث کنید، ابی نداره به طور مطلق بحث کنید ولی مورد نداشته باشید، ولی بحث دیگه، بحث که اشکال نداره. چرا؟ حالا فرض کنید که خداوند یه موجود رو میآفرید و به اون موجود توانایی آفرینش رو میداد بدون کمک. نکرده این کارو.
محاله، نشدنیه. موجودی که هویتش و معلولیت نیازه نمیتونه.
پس شما هم قبول دارید، بله، شما هم دارید قبول میکنید که خداوند چون فاعل خداوند است و معالیج وابستن نمی شود. بله، حالا ما میگیم که در فرضی که کردیم، که در مقدمه گفتیم، فرض نکردیم که این وابستگی کذایی رو فرض نکردیم، لذا مقدمه رو به اون صورت تصویر کردیم. در زیر مقدمه که رسیدیم جهاد قائل شدیم. چرا جهاد قائل شدیم؟ به این توضیح که شده که کاری بکنیم که در مورد به توحید خسارت وارد نشه و به بیان شما به معلولیت و علیت خسارتی وارد نشه. شما هم دارید حرف ما رو تایید میکنید. البته این مطلبی که من در اینجا گفتم خود مرحوم لاهیجی شاید در 7-8 صفحه بعد بگه همین مطلب، حدود 7-8 صفحه بعد این مطلب رو میگه. منتها من در اینجا عجله کردم و بایدم عجله میکردم، چون به ذهن میرسید که ما در ذل مقدمه که وارد شدیم یه جور دیگه بحث کردیم غیر از اونی که تو مقدمه بحث کردیم. تو مقدمه تفسیر معالی رو جوری تصویر کردیم، تو ذل مقدمه داریم جوری دیگه تصویر میکنیم. حتما به ذهن میرسید که چرا ما از اون مقدمه استفاده نکردیم تو ذل مقدمه. من این فرق رو گفتم که این اشکال تو ذهن شما باعث ناراحتیتون نشه، بدونید که ما اون مقدمه رو گفتیم که مطلب رو هموار کنیم تا وارد این ذل مقدمه بتونیم بشیم، ولی در ذل مقدمه نمیخوایم از مقدمه به طور کامل استفاده کنیم، از مقدمه یه مقداری استفاده میکنیم که توصیف گذاشت. علت این که ما جهات رو در عقل مطرح میکنیم و با اون مقدمه که گفتیم عمل نمی کنیم، علت همینه که توحید از همون گرفته نشه، یعنی به توحید خسارتی وارد نشه. صفحه 311 هستیم، صفحه دوم. هوه، هوه رو گفتیم خبر است برای مبتدایی که دو صفحه قبل آمده بود. و بیانها بعد تقدیم مقدمتن هوه، بیان این مطلب یعنی بیان کیفیت صدور کثرت از معلول اول، بیان این مطلب بعد از ذکر مقدمه این که در کتاب ما حدود یه صفحه خورده طول کشید، هو ان فی المعلول الاول یعرض کثرته، در معلول اول کثرت عارض میشه و همین کثرت توجیه کننده صدور کثرته. خب این کثرت عارض میشه، آیا خداوند این کثرت رو میدهد؟ اگه خدا کثرت رو بده باز خدا میشه مصدر کثیر، قاعده الواحد نقض میشه. پس باید گفت خدا این کثرت رو نمیده، این کثرت عارض میشود نه صادر میشود. اونی که صادر میشود واحده، ولی بعدن کثرت عارض میشود. تعبیر به یعرضا تعبیر دقیقیه و رو عنایت هم آمده. معلول اول، در معلول اول یعرضا کثرتون، این کثرت از کجا عارض میشه؟ به اعتبار کثرت اضافاتی که یتحقق بعد صدور این معلول اول از مبدأ اول. بعد از اینکه این معلول اول از مبدأ اول صادر میشه، کثراتی عارض میشود که اون کثرات جهات کثیره در این عقل اول درست میکنن و عقل اول به توسط این جهات کثیره میتواند منشأ کثرت شود، نه خودش منشأ شود، به توسط اوست کثرتی از اله تعالی صادر شود. فإن له بیان برای عروض کثرت است بر عقل اول. فإن له ماهیتن یک، وجودن دو، امکانن به ذات سه، وجوبن بلغه چهار، تعقلن به ذات پنج، تعقلن به مبدع شیش. فهذه امور متکثرتون که عرضت فیه، یعنی در عقل اول به اعتبار اضافات متکثری که تحققت هناك، یعنی در عقل اول. خب به چه اعتبار این شیشتا عارض میشن؟ البته یه شیشت اصلیه، این پنج تا دیگه‌اش به چه اعتبار عارض میشن؟ الان میخواد شروع کنه به بیان کردن اعتبارات رو، میخواد مختلف کنه و قهران عارضها مختلف بشن. اول فقط ادعا کرد که این شیشتا جهت در عقل هست به اعتبارات، حالا میخواد وارد بشه اعتبارات رو بشونه. دقت کنید، من جهت ورود در مباحث رو عرض خواهم کرد. در این دو صفحه که در پیش داریم میبینید 3 بار 4 بار مطلب تکرار شده، ولی در واقع تکرار نیست. من که توضیح میدم به چه مناسبت داره وارد بحث میشه، برای اینکه جلوی توهم تکرار گرفته بشه، بدونیم که اینجا برای چی بحث میکنه، اونجا برای چی بحث میکنه، هر جا به مناسبتی داره بحث میکنه. الان میخواد اعتبارات رو توضیح بده که اعتباراتی که ما داریم یا اعتباراتی که موجودند و منشأ پیدایش این 5 تا جهت کثیره در عقل میشون، اون اعتبارات چی هست؟ فقط همین، فعلا منظورش ذکر اعتبارات. فبه اعتبار انه صدر عن المبدا عرض ان یکون له وجود، به اعتبار اینکه این معلول اول از مبدا تعالی صادر شده، چون وجودش صادر شده عرض ان یکون له وجود، عارض می شود برای این عقل که وجود باشد، یعنی به او گفته می شود انه وجودان، حمل می کنیم برش، عارض می کنیم برش وجودان رو، یعنی می گیم این وجوده. پس الان جهت وجود بودنش روشن شد به اعتبار صدورشه، جهت وجود بودن به اعتبار صدوره، و به اعتبار ان له هویتن مغایرتن لهویت الاول، هویت رو توضیح دادن از خارج همینا رو گفتن، عرض ان یکون له ماهیتون، به اعتبار این که برای این صادر اول، برای این معلول اول هویتیست مغایر با هویت اول، که مغایرش رو توضیح دادن از کجا میاد، عرض ان یکون لمعلول اول ماهیتون، معلول اول ماهیت هم پیدا کرد. و جهت دوم، جهت دوم از ناحیه محدودیتش آمد، جهت اول از ناحیه صدور آمد، چون صادر شد پس وجود است، چون محدود است پس ماهیت دارد، چون محدود است یعنی چون با اون مطلق فرق داره، چون با اون مطلق فرق داره پس میشه شاهد ماهیت. به دو اعتبار الان دو تا جزء پیدا شد، دو تا جهت پیدا شد، یکی حیث وجود، یکی حیث ماهیت. سوم، به اعتبار نسبت ماهیتش به وجودش بدون لحاظ مبدأش، از که ماهیت رو به وجود نسبت بشین مبدأش هم لحاظ نمی کنید، اگه مبدأ لحاظ بشه فرض بعدی ماست، و به اعتبار نسبت ماهیت این معلول اول به وجودش، خب مگر ماهیت و وجود دوتان؟ می فرماد بله در عقل دوتان، از زائد علیها فی العقل، یعنی وجودی که زائد بر ماهیت از فی العقل، قید فی العقل رو با این بیانی که من گفتم قید گرفتم برای زائد، یعنی این زیادت در عقله، میتونید فی العقل و قید نسبت هم بگیرید، به اعتبار نسبت ماهیت این معلول اول به وجودش، که این نسبت در عقل انجام میشه، در خارج وجود ماهیت متحدند، دو چیز نیستن که بینشون نسبت گیری کنید، تو عقل که میارید دوتاشون میکنید و وقت بینشون نسبت گیری میکنید، پس نسبت در عقل است، زیادت هم در عقله، فی العقل متعلق به هر کدوم از این دوتا بگیرید درسته. به اعتبار این نسبت عرضن یکون ممکنن، پس جهت سوم هم در عقل درست شد. چهارم، و به اعتبار نسبت وجودش به مبدأش، توجه کنید در اینجا یه دفعه ماهیت رو به وجود نسبت میده، یه دفعه وجود رو به مبدأ نسبت میده، با نسبت وجود، با نسبت ماهیت به وجود امکان درست میکنه، با نسبت وجود به مبدأ وجوب بالفعل درست میکنه. در صفحه بعد که انشاءالله میرسیم در هر دو مسئله ماهیت رو به وجود نسبت میده، منطقه در یک بار میگه ماهیت رو به وجود نسبت بدیم با قطع نظر از مبدأ، در یک بار میگه ماهیت رو به وجود نسبت بدیم با توجه به مبدأ، همونی که من از خواهد راست کردم، اینو صفحه بعد میگه، اونم درسته که یه دفعه امکان به ذات درست میشه، یه دفعه وجود به غیر درست میشه، اینجا این کارو نمیکنه، ماهیت نسبت به وجود میدهد در وقتی میخواد امکان درست کنه، دیگه ماهیت نسبت به وجود نمیده، وجود نسبت به مبدأ میده اون وقتی که میخواد وجود به غیر درست کنه، که دو جور عبارت میاره، هر دوشون درسته. و به اعتبار نسبت وجودهی، یعنی وجود این معلول اول، الی مبدأهی، اون مبدأی که الموجب له، مبدأی که ایجاب کرده بود این معلول را، به این اعتبار عرضن یکون واجب بالغیر، اعتبار چهارم هم درست شد. و به اعتبار انه مجردون قائمون به ذاته، مجرد قائم به ذاته، ما از مجرد قائم به ذات مجموعا تعبیر میکنیم به عقل، عقل موجود مجرد قائم به ذاته، عقل منفصل ها، نه عقل متصل، از البته عقل هم مجرد قائم به ذاته، منطقه بحث ما در اینجا در عقل متصل نیست، بحث ما در عقل منفصله، ولی عقل ما هم موجود مجرد قائم به ذاته، ولو در مقام فعل مراتب دون عقل وابسته است، در مقام فعل وابسته است، اون مراتب دونش. خودش در مقام ذات وابسته نیست، در مقام فعل هم وابسته نیست. عقل رو گفتن در مقام فعل وابسته نیست، حتی عقل ما. بله نفس ما که مراتب دون عقلن در مرتب فعل وابسته به مادن، در مرتب ذات وابسته نیست. و به اعتبار انه مجرد اون قائم به ذاته، به اعتبار این که معلول اول مجرد است و قائم به ذاته است، یعنی به اعتبار عقل بودنش، به اعتبار عقل بودنش، ارزن یکون عاقلن، آرز میشه که عاقل باشه، چون عقله، عقل باید عاقل باشه. عاقل چی؟ عاقلن لذاته، این یک جهت، عاقلن لمبده، این هم جهت دیگه. این دو جهت رو زمینه کنید به اون دو جهت قبلی میشه شیشته، به اون چهار جهت قبلی میشه شیشته. از مجموعه ما شش جهت برای عقل درست کردیم، از واجب یکی صادر شد ولی شش درست شد. خب ما گفتیم که عقل با جهات کثیرش میتواند منشأ کثرات بعدی شود. خب الان جهات کثیرش شد شش تا، پس باید عقل منشأ 6 تا بعد از خودش بشه، در حالی که گفتن بعد از عقل 3 چیزه، نه 6 تا. بعد از عقل 3 چیزه، یعنی عقل اول به اذن الله تعالی منشأ می شود برای عقل دوم، 1 نفس فلک اول، 2 جرم فلک اول، 3 تمام شد دیگه، چیزی نیست. همین 3 تا رو به عقل اول وابسته کردن، یعنی واجب تعالی به توسط این عقل اول اون 3 تا دیگر رو می آفرینه. خب الان 6 تا جهت در عقل هست، 3 تا صادر برای عقل هست، اینو چیکارش میشه کرد؟ 6 تا جهت 3 تا صادر اینجا، و اگر حساب کنید در واقع 2 تا صادره، یکی عقل دوم یکی فلک. چرا جرم فلک و نفس فلک رو جدا کردید؟ جرم فلک و نفس فلک رو جدا کنیم 3 تا صادره، جرم و نفس رو یکی بگیریم که یکی هم در خارج ظاهر می شود، 2 تا صادره. پس بعد از عقل اول یا 3 تا صادر داریم یا 2 تا صادر، نه 6 تا. از اینجا مرحوم الهی که شروع میکنه به طرح این بحث که اون 6 تا رو 3 تا کند و بعد از اون 3 تا رو 2 تا کند، تا توجیه بشود صدور 3 معلول از معلول اول، یا توجیه شود صدور 2 معلول از معلول اول. علت ورود در بحث در تکرار اینه، دقت کنید، اصلا من علت ورود رو ذکر میکنم، دوباره داره مطلب رو تکرار میکنه، اونطور میخواد تکرار کنه مطلب رو، تا اون 6 تا رو جمع کنه در 3 تا، یا 6 تا رو جمع کنه در 2 تا، تا بعدن توجیه کنه که از این از طریق این عقل اول 3 معلول یا 2 معلول صادر شده. نحوه این که این شیشتا رو ستا می کند این است، می گوید که دو تا از این امور شیشگانه مربوطن به ذات عقل، اگر اون ذات رو بالقوه ببینی نه بالفعل. یعنی به تعبیر بهتر دو تا از این امور شیشگانه مربوطن به حیث بالقوه این عقل اول. حیث بالقوه عقل اول منشأ می شود برای ماهیت و امکان. دو تا از خب دو تا از این شیشتا درست شد، ماهیت و امکان مربوطن به حیث بالقوه عقل، دو تا دیگه مربوطن به حیث بالفعل عقل. یکی وجوب، یکی تعقل خودشه، یکی هم وجودشه، تعقل خودش و وجودش. بازم این به حیث ذاتشه، ذاتش تعقل میکند خودش رو، وجودش هم مال خودشه. در این چهارتا که دوتاش مربوط به حیث بالقوه عقل بود، دوتاش مربوط به حیث بالفعل عقل بود، مبدأ ملاحظه نشد، خود ذاتو نگاه کردیم، ماهیت داشت، امکان داشت، مربوط به ذاتش بود، دوباره وجود داشت، تعقل ذات داشت مربوط به ذاتش بود. خب این چهار تا روشن شد، دو تاش مربوط شدن به حیث بالقوه، دو تاش مربوط شدن به حیث بالفعل. اینجا این سوال پیش میاد، مگر عقل حیث بالقوه داره؟ عقل که سراسرش بالفعله. حیث بالفعل بالقوه یعنی چی؟ منظور از بالقوه و بالفعل اون بالقوه و بالفعلی که در عقل ممنوع هست نیست. منظور یه بالقوه و بالفعلی که در عقلم جاری میشه. ماهیت عقل با قطع نظر از وجودی که خدا بهش عطا میکند ملاحظه کنید، میبینید قابلیت وجود دارد، ولی خودش رو نگاه کنید فقط قابلیت وجود داره، موجود نشده، باید فاعل به او وجود بده حتی موجود شود. پس ماهیتش رو نگاه کنید، خود ماهیت میبینید یه سر بالقوه است. بالقوه یعنی قابل وجود هست، نه بالقوه است که بعدن حرکت کند بالفعل شود. این در عقل نیست. بالقوه ای که تبدیل شود به بالفعل در عقل نیست. این بالقوه در عقل است که قابلیت وجود را دارد. این ماهیت قابلیت وجود دارد. قابلیت وجود داره یعنی ممکنه. از هم ماهیت از هم ممکن، هر دو مربوط به خودشه، حیث بالقوه شه. بعد که وجود خدا بهش میدهد، وجود وجود عقلی است، این صاحب وجود میشود، بالفعل میشود و خودش را بالفعل تعقل میکند، که این حالت بالفعلی است که پیدا میکنه. پس این بالقوه بالفعلی که در عقل هست غیر از اون بالقوه بالفعلی که ما در موجودات مادی میشیم و از عقل نفی میکنیم، این اون قوه نیست. این قوه یعنی هم اصل قابلیت، یعنی خود امکان، یعنی خود امکان. پس به لحاظ ذاتش ماهیت دارد، امکان دارد، اگر عطاء فاعل رو ملاحظه نکنید. و به لحاظ ذاتش وجود دارد، تعقل ذات دارد، اگر اون عطا ملاحظه شود. تا اینجا همه مربوط به ذاته. عطا رو ملاحظه میکنیم، موچی رو ملاحظه نمیکنیم. دقت کنید، عطا ملاحظه شود این میشود بالفعل، عطا ملاحظه نشود این میشود بالقوه. در وقتی بالقوه است دو تا جهت داره، در وقتی هم بالفعل دو تا جهت داره. بعد میام و مرتبه سوم موچی را ملاحظه میکنیم، موچی ملاحظه میشه، نه تنها عطا ملاحظه میشود، موچی هم ملاحظه میشود. اینجا دو جهت دیگه پیدا میشه، وجوب بالغیر که از ناحیه موچی آمد، تعقل موچی، تعقل خود مبدل که اینا میشه از ناحیه موچی میاد. پس دو جهت دیگه هم با لحاظ مبدا حاصل میشود برای عقل. چهار جهت مربوط به ذاتش شد، منتها دو جهت به ذات با قطع نظر از عطا، دو جهت به ذات با توجه به عطا. این چهار جهت. دو جهت دیگه از اون شش جهت هم که با توجه به عطا و با توجه به موتی درست شد. پس مجموعا شد شش تا. شش تا رو ما تبدیل کردیم به سه تا دوتایی. دو تا مربوط شد به ذاتش به حیث قوه، دو تا مربوط شد به ذاتش به حیث فعل، دو تا مربوط شد به مبدأش. مجموعا شدن سه تا، شش تا شدن سه تا. پس توجه کن شش تا شدن سه تا. حالا دو مرتبه سه تا رو می‌کنیم دو تا. چجوری؟ میگیم اون چهار تا که مربوط به ذاتش بودن دیگه حیث بالقوه و بالفعلش حساب نکن، به توسط حیث بالقوه و بالفعل جداشون نکن. هر چهار تا رو بگو مربوط به ذات، اون دو تا رو بگو مربوط به موچی. چهار تا مربوط به ذات میشه یک جهت، دو تا مربوط به موچی میشه یک جهت، جهاتی که در عقل است میشه دو تا. پس میتونی جهات رو بکنی شش تا، میتونی بکنی سه تا، میتونی بکنی دو تا. اول ما گفتیم شش تا، بعد حالا داریم میگیم سه تا، یه خورده بعدم میگیم دو تا. فهادهی امورون سته که اسنان منها، دوتا از این امور سته مشترکن در این که این دوتا حالتی هستن مربوط به ذات اون معلول اول، از این جهت که معلول اول بالقوه است. این همه توضیحاتش رو تکرار نمیخواد. و همل هویه و الامکان، اون دوتایی که مربوط به ذاتن و به حیث بالقوه این عقل مربوطن، یکی هویت، مراد از هویت در اینجا ماهیت، و یکی هم امکانه. و اسنان دوتا دیگه هم داریم که همل وجود و تعقل ذاته، دو حیث دیگر هم از اون شش تا حیث که یکی وجود است و یکی تعقل ذاته، اونها مربوطن به همین ذات و مشترکن، یشترکان فی انهما حالتون من حیث کونهی بالفعل، حالتی هن که به مربوط به ذات عقلن، مربوط به ذات این معلول اولن، از این جهت که معلول اول بالفعل است. و اسنان دو تا دیگه از اینها دو تا دیگه از اینها که وجوب و تعقل مبدعی هستند، یعنی دو تا از این شش تا که وجوب و تعقل مبدعی هستند، یعنی مبدعی معلول اول، مشترکن در این که این دو تا حالتی هستند مستفاد از مبدعی معلول اول، یعنی موتی داره ملاحظه میشه. و به هازل اعتبار، به این اعتبار که اون شش تا رو کردیم سه تا دو تایی، به این اعتبار یعب برای از این اشیاء شیشگانه به تسلیس الموجود فی العقل الاول، میگن سه جهت در عقل اول موجوده، به جایی که بگن شیشتا میگن ستا. خب حالا از اینجا میخوام این ستا رو دوتا کنیم، و به اعتبار این که اولا یعنی اون دوتای اول، اون جهت اول که مشتمل بود بر ماهیت و امکان، و ثانیه یعنی جهت دوم که مشتمل بود بر وجود و تعقل لذاته، این دوتا از این سه امر حالتی هن مربوط به ذات اون امر، و سومی ممتاز می شود از این دوتا، امتیازش به این است که این سومی حالتی است بالقیاس به مبدع این معلول اول، به این اعتبار یعبر و انها به تسمیه، یعنی یعبر و از این شیشتا جهت به تسمیه. پس به اعتبار اول از اون شیشتا جهت به تسلیس تعبیر شد، به این اعتبار از این شیشتا جهت به تسمیه تعبیر شد، و به اعتبار ان الاولا تا آخر یعبر آنها به تسمیه. پس به اون اعتبار تسلیس دارد، به این اعتبار تسمیه دارد، و یک اعتبار دیگه که تسلیس داشت، یعنی شیشتا جهت داشت. البته ما به اعتبار تسلیسش فعلا توجهی نمی کنیم، بیشتر توجهمون به این تسلیس یا تسمیه است. این دو بار مطلب گفته شد، توجه کنید. یک بار برای این بود که بیان کند که عقل مشتمل بر شش اعتبار است، بار دوم برای این که این شش تا رو به سه تا یا به دو تا برگرداند تا توجیه کند که بعد از عقل اول دو معلول یا سه معلول داریم. مطلب بعدی باز تکرار بعدی است که طولانی هم هست، اینه که یکی از این شش تا صادر اول است، بقیه همراهن یا به نحو تابع یا به نحو لازم. تابع و لازم با هم فرق میکنه، این را باید توضیح بدیم که پس یکی صادر اول است، بعضی بقیه، بعضی ها تابعن، بعضی لازمن. این ها انشالله باید توضیح داده بشه که وقتی رسیدیم بلا میکنه.